ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رئیس جمهوری فرانسه از حسن روحانی برای سفر به پاریس دعوت کرد. رهبر گروه لشکر جنگی پاکستان کشته شد. و سازمان ملل متحد میگوید 2/3 جمعیت سوریه به کمک فوری نیاز دارد. خوش آمدید به این بخش خبری. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از همتای ایرانیش حسن روحانی دعوت کرد تا در ماه نوامبر آباما به پاریس سفر کند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه در جریان سفرش به تهران با اعلام این خبر گفت که حامل نامه دعوت رسمی آقای اولاند از رئیس جمهوری ایران است. او در جریان نشست خبری با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش از آغاز دوران جدیدی در روابط ایران و فرانسه پس از توافق هسته‌ای صحبت کرد و گفت به دنبال گسترش روابط میان دو کشور هستیم. لوران فابیوس در جریان سفر یک روزه‌اش به تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم دیدار کرد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که آقای روحانی در این دیدار گفته است توافق هسته‌ای باید همکاری بهتری را با اروپا رقم بزند. در همین باره روز گذشته فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران بود. خانم موگرینی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از سرگرفتن آغاز گفتگوهای بین ایران و اتحادیه اروپا خبر دادند. بشنویم درباره سفر خانم موگرینی در روز گذشته بیشتر در گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر.
فدریکا موگرینی هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حالی روز سه‌شنبه به همراه معاونش هلگا اشمیت و هیئت همراه وارد تهران شد که حدود 2 هفته بیشتر از توافق ایران و قدرت‌های جهانی بر سر پرونده هسته‌ای نمی‌گذرد. خانم موگرینی که در این سفر با رئیس جمهور، رئیس مجلس و وزیر خارجه ایران دیدار کرد، هدف از این سفر را نه تنها محکم‌کاری برای توافقنامه وین، بلکه آنگونه که صدا و سیمای ایران پخش کرد، چنین گفت:
ایران و اروپا نزدیک هستند. از نظر جغرافیایی و نظر تاریخی بسیار همیشه با یکدیگر نزدیک بودیم و همچنان از نظر فرهنگی ایران و اروپا میدونند که این که تمدن ساز بودن یعنی چی؟ چون هر دو تمدن ساز بودن در تاریخ بشریت. من فکر میکنم که مهم هست برای من شخصا که تاکید بکنم که وقتی که تحریم‌ها رفع بشن و ما بتونیم اجرا بکنیم توافق رو، اون وقت سرمایه‌گذاری اروپایی میتونه به سمت ایران بیاد و این هم بسیار مهم هست.
اهمیت سفر خانم موگرینی اما جنبه اقتصادی هم دارد. از جمله آنگونه که مرتاد عمادی کارشناس اقتصاد در لندن میگوید تقویت انگیزه‌های سرمایه‌گذاران غربی هم هست.
من تصور میکنم که خیلی ترمزها و خطای قرمز از این پس در مورد همراهی و همکاری با ایران و سرمایه‌گذاری در ایران و صاحبان صنایع با ایران از این پس برداشته بشه و ما شاهد این خواهیم بود که تمایل جدیدی در مورد کار در ایران و دیده خواهند شد و در این راستا ما حداقل برای 2-3 سال آینده خواهیم دید که اروپا پیشاهنگ خواهد بود در بازسازی روابط و در باز کردن درهای نیمه بسته و بسته با ایران و این بد نیست یادآوری به تهران که این نقش بسیار پرمسئولیتی و انجام این نقش به عنوان یک شریک تجاری و یک بازیکن درجه یک سیاسی در منطقه و در جنوب اروپا مسئولیت‌های سنگینی خواهد داشت و اینکه دوران بالا پایین پریدن‌ها یا شعارهای بدون مسئولیت دادن، من تصور میکنم که اون فصل باید پیش به پس گذاشته بشه.
ایران نیز نشان داد که بسیار متمایل به گسترده تر کردن رابطه اقتصادیش با اروپا است. محمد جواد ظریف در کنار خانم موگرینی در برابر رسانه ها ظاهر شد و چنین گفت:
ما امروز تصمیم گرفتیم که یک دور جدیدی از گفتگو رو بین ایران و اتحادیه اروپا شروع کنیم که بر اساس روشی که اتحادیه اروپا داره این رو بهش گفتگوهای سطح بالا یا های لیول تاکس خواهیم گفت، نه دیگه جامع، نه انتقادی، بلکه گفتگوهای سطح بالا. این گفتگوها در آینده نزدیک در سطح معاونین وزارت امور خارجه و معاون سرکار خانم موگرینی شروع خواهد شد. موضوعات مختلفی در این گفتگوها مورد نظر طرفین هست که حوزه های همکاری آینده ما و اتحادیه اروپا خواهد بود و در همین زمینه امیدواریم که اقداماتی هم صورت بگیره. این موضوعات شامل انرژی، حمل و نقل، تجارت، محیط زیست، حقوق بشر، مسائل مربوط به مواد مخدر و سایر حوزه‌های همکاری است.
در این حال خانم موگرینی با انتشار مقاله‌ای در روزنامه گاردین ایران را به عنوان شریک خوبی برای مبارزه با تروریست بر منطقه خواند، منطقه‌ای که ایران در آن با کشورهای عربی هم درگیری‌های نیابتی و هم تنش‌های پنهان و آشکار دارد.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو میشنیدید درباره سفر رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی به تهران که روز گذشته انجام شد و امروز تهران میزبان لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه بود. پلیس پاکستان میگوید مالک اسحاق رهبر گروه افراطی و ستیزجوی لشکر جنگوی را کشته است. به گفته مقام‌های رسمی پلیس پاکستان، به دنبال درگیری پلیس با مهاجمانی که به دنبال فراری دادن مالک اسحاق بودند، او و دو پسرش کشته شدند. پلیس گفته خودروی حامل رهبر این گروه اسلامگرا هنگام انتقال او با حمله ده‌ها مرد مسلح روبرو شده و در درگیری پیش آمده علاوه بر خود او و دو پسرش 6 نفر از ماموران پلیس هم زخمی شدند. گروه لشکر جنگوی مسئولیت بسیاری از حملات مرگبار به اقلیت شیعه در پاکستان را بر عهده گرفته است. رهبر این گروه به تازگی برای چندمین بار در روز شنبه بازداشت شده بود. مالک اسحاق در فهرست تروریستی آمریکا هم قرار داشت. سازمان ملل متحد اعلام کرد حدود 2/3 جمعیت سوریه به کمک فوری نیاز دارند. استفن اوبرین نماینده ارشد سازمان ملل در امور انسانی آمار جدید نیازمندان به کمک را آماری تیره و تار توصیف کرد که به گفته او نشان دهنده جنگی خشونتبار است. وی روز سه‌شنبه در دیدار با اعضای شورای امنیت بار دیگر بر لزوم یافتن راه حلی فوری برای پایان دادن به نارامی‌ها در سوریه تاکید کرد. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان ملل متحد، در بیش از 4 سالی که از آغاز نارامی‌ها در سوریه می‌گذرد، دست کم 220 هزار تن در این کشور کشته و بیش از 8.5 میلیون تن نیز آواره شدند. دیمیتری مزنسف دبیرکل سازمان همکاری شانگهای روز سه‌شنبه ضمن استقبال از توافق جامعه هسته‌ای در وین بین تهران و گروه 5 به علاوه 1 گفت که این توافق زمینه را برای عضویت کامل ایران در این سازمان فراهم کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای مزنسف گفت که درخواست عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای با استقبال اعضای این سازمان مواجه شده است. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 میلادی تشکیل شد و ایران نیز از سال 2005 حدود 10 سال پیش تا کنون عضو ناظر این سازمان بوده است. جزئیات بیشتر درباره این خبر رو بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، دبیرکل سازمان همکاری شانگهای گفت تا کنون به دلیل تحریم‌هایی که وجود داشت امکان عضویت کامل ایران در این سازمان وجود نداشت، اما اکنون این مانع برطرف شده است. دمیتری مزنسف گفت که معیارها و شرایط سازمان همکاری شانگهای اجازه نمی‌دهد عضوی که تحت تحریم قرار دارد به عضویت کامل آن درآید، که هم اکنون با توافق وین این مانع در حال برطرف شدن است. حبیب حسینی فرد، کارشناس امور بین‌الملل مقیم آلمان، به این پرسش که آیا عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای سودمندی‌هایی برای تهران خواهد داشت، پاسخ می‌دهد:
آن به نظر میاد که در شرایطی راه ورود ایران به این سازمان هموار شده که ایران برگای دیگه ای هم به دستش رسیده، یعنی ایران دیگه اون انگیزه ای که داشت برای عضویت در این سازمان دیگه شاید وجود نداشته باشه، با توجه به اینکه الان میتونه با کشورهای غربی یعنی وارد معامله بشه، یه مقدار محیط امنیتی خودش رو بیش از پیش بهتر بکنه. به نظر میاد اگر سودی داشته باشه برای ایران، با توجه به اینکه این سازمان هم یه خورده با حضور پاکستان و هند شاید از گرایش ضد غربیش کاهش پیدا بکنه، اینه که جنبه‌های اقتصادی و تجاری و کل امنیتی منطقه درش عمده بشه و ایران از این مسائل استفاده بکنه، اونم با توجه به جمعیت بسیار بزرگی که در این سازمان متشکل وجود دارن تو کشور مختلف و پروژه های اقتصادی که البته تا حالا کمتر پیش رفته، اونها عمده بشه که ایران بتونه پتانسیلش رو تو این رابطه ها به کار بگیره و از پتانسیل‌های دیگران استفاده بکنه.
به گزارش ایرنا، دبیرکل سازمان همکاری شانگهای با اشاره به آنچه کیفیت بالای همکاری‌های ایران با این سازمان نامید افزود، در تمام سطوح از جمله وزیران و دبیران شورای امنیت ملی با تهران همکاری می‌کنیم و با عضویت کامل ایران این همکاری‌ها افزایش خواهد یافت. در حال حاضر چین، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، هند و پاکستان اعضای کامل سازمان همکاری شانگهای و ایران، افغانستان و مغولستان اعضای ناظر و ترکیه، سریلانکا و بلاروس شرکای گفتگوی این سازمان هستند.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید. به رادیو فردا گوش میکنید. 14:10 در ایران هست و در اینجا نوبت میرسه به مروری بر مطبوعات با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد امروز در تیتر یکی خودش با عنوان سه‌شنبه اهانت گزارش مفصلی منتشر کرده درباره حملات مخالفان مذاکرات هسته‌ای در روز گذشته به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی. عکس یکی این روزنامه فدریکا موگرینی رو نشون میده، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که روز گذشته وارد تهران شده و روزنامه اعتماد این سفر رو غنی‌سازی توافق در تهران توصیف کرده. روزنامه ایران در تیتر یکی خودش از توهین محفلی به رئیس مجلس گزارش داده، عکس آقای حسن روحانی رو در کنار مسئول سیاست خارجی اروپا خانم موگرینی نشون میده که بنوشته این روزنامه آقای روحانی گفته توافق وین نمایش قدرت دیپلماسی بود. در این حال خبر داده که بنز، فیات، فولکس و رنو هم جایگزین احتمالی پژو در ایران خواهند شد. روزنامه شرق کاریکاتوری از علی لاریجانی در صفحه یک منتشر کرده و از قول او نوشته که من شهادتین رو بار دیگر خواندم. در تیتر یک همین روزنامه گزارش داره درباره تجارت با طعم فرانسوی درباره سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران. روزنامه ابرار اقتصادی عکسی که خودش رو به ماجرای سقوط آنتونوف یا هواپیما ایران 140 در سال گذشته اختصاص داده و نوشته که معمای سقوط این هواپیما به رغم اینکه 19 مرداد یک سال از این حادثه سپری خواهد شد هنوز مشخص نیست. و روزنامه آرمان هم عکسی که خودش رو به حسن خمینی نوی آیت الله خمینی اختصاص داده خبر داده که احتمال داره ایشون کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان بشه در دوره بعدی.
روزنامه‌های جهان صنعت، ایران و جوان و کیهان ارزیابی این روزنامه‌ها از سفر لوران فابیوس و فدریکا موگرینی به ایران چیه؟
روزنامه جهان صنعت سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران و همچنین برخی دیگر از وزرای خارجه اتحادیه اروپا از جمله وزیر خارجه فرانسه که قرار است امروز راهی تهران بشه رو آغاز گفتگوها در سطوح بالای دیپلماتیک توصیف کرده. محمد رضا زمانی در یادداشتی که در روزنامه جهان صنعت منتشر کرده تاکید کرده که در دور جدید گفتگوها آینده روابط ایران و اروپا ترسیم خواهد شد و همچنین این رفت و آمدها به ویژه سفرهای اخیر به تهران میتونه بر کیفیت روابط ایران با اتحادیه اروپا در همه حوزه چه اقتصادی چه سیاسی تاثیرگذار باشه. روزنامه ایران هم در سرمقاله خودش هم در یادداشتی که منتشر کرده از این سفرها استقبال کرده. آقای محمد نوری در سرمقاله روزنامه ایران تاکید کرده که چرخش یکباره اتحادیه اروپا یک ماجرای ناگهانی نیست بلکه ناشی از اعتمادی است که در طی 23 ماه مذاکره اروپایی ها به ایران پیدا کردن. روزنامه جوان اما از منظر متفاوتی به این ماجرا نگاه کرده، اشاره کرده که این سفرها یکی از اهدافش این هست که پرونده خاورمیانه این آرامی ها و تنش ها در خاورمیانه رو به عنوان دومی پرونده بعد از پرونده هسته‌ای در مشارکت با ایران و اروپا در دستور کار قرار بده. و این روزنامه تاکید کرده که اروپا نگاهی داره که توافق برجام رو تضمین بده به تمام مسائل خاورمیانه. روزنامه کیهان اما انتقاد کرده، تأکید کرده که نباید ملت رو تحقیر کرد و گفته که این سفرهای چشم آبی ها به نوشته این روزنامه ها تقدیم کردن بازار 80 میلیونی ایران به عنوان جایزه به تحریم کنندگان است.
مروری بر مطبوعات امروز ایران بود در گفتگوی همکارم رضا ولیزاده با شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار. و این مرور مطبوعات ما رو میرسونه کم کم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. یادآوری میکنم که شما راه‌های متعددی برای ارتباط با ما دارید. میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق پیام تلفنی به این شماره بفرستید: 20042 21 12 21 12. همچنین اگر از وایبر یا واتساپ استفاده میکنید میتونید به این شماره به ما پیام بفرستید: 20420 725 970 30. سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید. 14:30 با خلاصه تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت.